أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا. آيات مباركة سورة عما يتساءلون از آیه علم نجعل الارض مهادا تا این آیه که شروع کردیم، یعنی آیه ان یوم الفصل کان میقاتا، و همون بیانی که در هفته پیش عرض کردیم، نوعی مقدمه چینی به معنی استدلال است برای وجود عالم قیامت. این تعبیر که در این آیه کریمه آمده است، این تعبیر را انسان اگر خوب درش دقت بکند، اون وقت می‌بیند که با چه بیان دقیق و عمیقی مسئله قیامت در اینجا طرح شده است. تعبیر این است که ان یوم الفصل کان میقاتا، از قیامت به یوم الفصل تعبیر شده است، همون تعبیری که در سوره مرسلات هم داشتیم که هذا یوم الفصل. چرا به قیامت یوم الفصل گفته می شود؟ باز عرض می کنیم، توضیح می دیم. تعبیر دیگر این است که ان یوم الفصل کان میقاتا، قیامت یوم الفصل است، این میقات بوده است، میقات بوده است. میقات یعنی که میقات از ماده وقت است، وقت. اگر برای یک امری و یک فضیهی چه حالا تعبیر بکنم، یک حدی برش معین بکنم، زمانی را، یعنی اگر زمانی را معین بکنم که در اون زمان با رسیدن اون زمان و با رسیدن اون لحظه مثلا فلان تحول باید به وجود بیاد. فرض کنید که میگیم که فلان مثلا قضایایی در آینده واقع میشود یا باید واقع بشود. اگر یک وقت یک زمان لحظه معینی را تعیین کردیم که در اون لحظه معین قرارها برای اون لحظه معین اگر باشد، کمیت سررسید مانندی، قرارها برای اون لحظه معین اگر بناسب باشد، اون لحظه معین را به اسم میگن که میقات. در مفهوم میقات این معنی افتاده است که اون چی که قبلا بوده است برای کی، برای چه وقتی، برای چه زمانی، مقدمه چی هست؟ میگن مقدمه فلان چیز. بعد که فرمود که آیا ما زمین را آرامگاه و گاهواره برای شما قرار ندادیم؟ آیا کوه‌ها را به منزله میخه‌ها برای زمین قرار ندادیم؟ آیا شما را جفت نیافریدیم؟ آیا خواب را موجب آسایش شما قرار ندادیم؟ روز را چنین، شب را چنین، نظام عالم را چنین، ماه چنین، خورشید چنین، ابر چنین، گیاه چنین، درختان چنین، کانه هو همه برای اینه که وعدگاه همه اینها کجاست، وعدگاه کجاست، کانه هو اینها همه به سوی یک وعدگاه، به سوی یک وعدگاه همه اینها می روند. می فرماید که این یوم الفصل کان میقاتا، کان در گذشته، از اول میعادگاه و وعدگاه همه اینها یوم الفصل است. مثل این که اینجا در نظر بگیرید که قاتله ای را به حرکت در می آورند، اون فرد حرکت میکنه، اون از جای خودش حرکت میکنه، این یک ساعت قبل حرکت میکنه، یک ساعت بعد حرکت میکنه، اون یه روز قبل حرکت میکنه، اون دو روز بعد حرکت میکنه، ولی یک جا و یک زمان را وعدگاه کل قرار میدن. مثلا میگن قرار ما کجا، قرار همه ما کجا و در چه وقت؟ مثلا میگه روز فلان، روز فلان جا وعدگاه ما. یعنی همه اینها با همه اختلافی که دارن، با همه پس و پیشی ها، با این که مثلا پرکنه که با اتومبیل میرود، یکی مثلا با تیاره میرود، یکی با اسب میرود، یکی با چی میرود، یکی با چی میرود، یکی با چی میرود، ولی همه اینها یک وعدگاه دارن که در اون وعدگاه همه باید جمع بشن. از اول وعدگاه همه که به سوی اون میروند و همه بالاخره به اونجا کارشون منتهی میشود یک چیزه. پس منتهای نهایت و منتهای و منتها و آخر همه این جریانها به یک جا منتهی میشود، به یک جا منتهی میشود، اون اسمش یوم الفصل است. و در واقع اون یوم الفصل است که به وجود آورنده همه اینها، اصلا فلسفه وجود همه اینها اونست. همه حرکت ها به سوی یک وعدگاه اگر باشه، یعنی فلسفه همه این حرکت ها بودن در اون وعدگاه است. او خودش به منزله فلسفه وجودی همه اینها. این تعبیر میقات. حالا چرا این را یوم الفصل میگویند؟ فصل، اصل لغت فصل به معنی منفصل کردن، یعنی به معنی جدا کردن است. جدا کردن چیزهایی که با یک دیگر از یک جنس نیستن و مختلفن و با یک دیگر آمیخته هستند. بعد اگر بخوان اینها را از یک دیگر جدا بکنند، این را بهش میگن فصل. اون کاری که یک کشاورز می کند که گندم مثلا می کارد، بعد که این گندم رشد می کند، این گندم دانه پیدا می کند، کاه هم پیدا می کند، ولی دانه ها در میان کاه ها، در خوشه ها مخفی هستند. بعد اینها رو درو می کند، بعد که درو کرد خرمن می کند، بعد که خرمن کرد این کاه ها را به اصطلاح اینها را میاد می کوبد، بعد در نسیم بعد دانه ها را از کاه ها جدا می کند. این کار اسم فصل است. برای یک نفر کشاورز روز خرمن یوم الفصل است. الان یادم افتاد یک مثلی که مثل این که در حدیث آمده که این مولوی هم به شعر آورده، دیگه موسی از خدا سوال کرد ای خدا چرا بندگان را می آفرینی و بعد می‌میرانی. فلسفه این چیز تنها این بود که اگر بنات اینها نباشند پس چرا از اول اینها را می‌آفرینی؟ اگر بنات باشند چرا بعد از این که به وجود میان اینها را می‌بری؟ به موسی جواب داده شد، موسی جوابت واسه برای بعد. حالا فعلا خدا به تو یه دستوری میده، برو اون دستور عمل کن، هر امری هست اطاعت کن. برو یه خورده دنبال کشاورزی، برو یه کمی کشاورزی بکن، گنده میو بر زمین شخم بکن، کاری برو بکن، ترس اطاعت. راسته موسی شد مثل یه کشاورز، گنده میکرد یه کرد و زمین میره شخم زد و دیگه سرگرم کار خودش بود. بعد در این زمین اون گندم از زمین روید و دوید و بعد تدریجان رشد کرد و بزرگ شد و در حالی که سبز بود و بعد منتهای رشد خودش رسید قهرن زرد شد و بعد که زرد شد بعد موسی رفت و موقع درو بود دیگه دستش برداشت رفت درو کرد و بعد که درو کرد و دست مشغول خرمن کردن و از یه حرفا می شد بهش وحی رسید به موسی که موسی این چه کاری بودی؟ چرا در این کاری که چرا گندمی که خودت کاشتی و از زمین رویداد چرا داری درهش میکنی؟ چرا داری داری؟ خب اگر بنات که این باید باشه چرا داری ولی نباید باشه؟ چرا از اول کاشتی؟ گفت خدای آخه من اینو کاشتم، برای این کاشتم، حالا داره توضیح میده برای این که خودش رو در واقع بگی من این رو کاشتم برای این که اولی که من این را دانه ها را کاشتم از زمین رویی در این وقت فقط یک گیاه بود، گندم و کاه با یک دیگر قاطی بودن، تدریجا هی رشد کرد رشد کرد رشد کرد کمال یافت، بعد گندم در اینجا برای خودش استقلال پیدا کرد، کاه استقلال پیدا کرد. قبلا اینها کاه و گندم قبلا با یک دیگر آمیخته بودن، به صورت یک ماده بودن، ولی در اثر رشد کردن و تکامل پیدا کردن گندم از کاه جدا شد، کاه از گندم جدا شد. حالا چه جدا شده؟ خود اینها جدا شد، من باید اینها درو کنم. حالا که او برای خودش شده در واقع گندم به کمال خودش رسیده و کارم پشت سرش انداخته، من باید جدا کنم گندم رو برم کارم مثلا بدم به حیوانات. ولی انسان هم همینجوره، انسان ها همین جور هستن. انسان ها در دنیا که می آیند برای همین است که روح‌های اینها به کمال برسد، واقعیت اینها به کمال برسد. بعد به جوری می شه این انسان به صورتی که حالا می خواد این صغیر یا سعید دیگه فرق نمی کنه، بعد یک روح به منزله اون دانه گندم یا دانه جو می شود و این بدن به منزله اون کاه. این دانه بالاخره باید از این کاه جدا بشه، این داره دنبال کار خودش، اونم باید داره دنبال کار خودش. این همون معنی فصله. یعنی در ابتدا یکی بودن و بعد از یک دیگر جدا شدن، این لازمه نظام عالم است که باید این دور باشه. اصلا به کمال رسیدن، هر چیزی به کمال شایسته خودش برسد، جز از این طریق راهی نیست. دوم، پس انسان، مرگ برای انسان فصل است میان جسم و میان روح، فصلی است که قبلا وصل بوده و وحدت بوده و یکی بوده، تدریجا این راه خودش گرفت، اون راه خودش گرفت، این کهنه شد، فرسوده شد، میفته میره دنبال کارش، اون رشد میکنه، در همون هر راهی که میفته به اصطلاح گنده میشود، بعد دیگه باید اصلا رابطهشون از یک دیگر قطع میشه، مثل اون میره سر درخت میشه که یک اشاره بکنه دیگه میفتد، یا مثل همون گندم تو کاه میشه. یک. دو، مردم تا در دنیا هستند با یک دیگر مخلوط هستند و متشابه هستند و شبیه یک دیگر هستند. چون از نظر ظاهر در دنیا حاکمیت به اصطلاح ماده است و حاکمیت ظاهری و بدنی، مردم توی این خیابان‌ها و کوچه‌ها وقتی که راه میرن همه شبیه یک دیگر هستن، همه موجوداتی هستن با یک سر و دو تا گوش و روی پای خودشان هم حرکت میکنن و انگشتاشون هم یک شکلی شکل هست و چشمهاشون خیلی به هم شبیه هست و حرف زدناشون خیلی به یک دیگر شبیه هست. خب ما میگیم همه یک جور هستن، همه انسان. ولی در قیامت حکومت باطن است نه حکومت ظاهر. تعبیر قرآن این است که یوم تبل سرائر، روزی که آشکار می شود سریره ها نه صورته ها. دیگه حکومت صورته ها نیست، حکومت سیرته ها و حکومت سریره ها. وقتی که پای سریره ها در میان بیاد، اختلافات از زمین تا آسمانه. یعنی مردم در اون وقت محشور می شوند نه بر طبق صورتی که در دنیا داشتند، بلکه بر طبق سیرتی که در دنیا کسب کردند، بر طبق سریره‌ای که در دنیا اکتساب کردند. اون سریره‌ها گاهی اختلافشون به اندازه اختلاف زمین و آسمانه، اینقدر به دیگر تفاوت داره. یعنی یک نفر ممکنه فرشته سیرت و فرشته سریرت باشد، که اینم میگیم فرشته سریرت چون لفظی بالاتر از فرشته نداریم، بلا بالاتر از فرشته سیرت فرشته سریرت. هیچ فرشته ای از نظر سیرت و سریرت به اونه میرسه. اصلا بهتره بگیم انسان سیرت و انسان سریرت، انسان واقعی که از فرشتان خیلی بالا کنه. یکی دیگه میشه دیو سیرت و دیو سریرت، یکی میشود حیوان سیرت و حیوان سریرت و هم انواع حیوان ها. دیگه اینها اونجا اصلا عالمهاشون متفاوت میشود. همینجوره که در اینجا عالم انسان با عالم حیوانات متفاوته، معنی نداره که یک جامعه بیان انسانها و گوسفندها با یک دیگر اشتراک مساعی کنن یک جامعه تشکیل بدن. دیگه تو گوسفند انسان نمیتونه که یک جامعه تشکیل بده. اگر گوسفند انسان باشه، انسان باید متصدی رعایت گوسفند باشه، بهش آب برسونه، علف برسونه، توفانیش بکنه، گوشت باید استفاده بکنه. اونا دیگه در جامعه به دیگه شریک نمیشن. یا مثلا گربه ها فرض کن و گوسفند های جامعه تشکیل بدن، نه دیگه چنین چیزی امکان نداره. در اون عالم وقتی که مردم به حسب سریره ها محصور میشوند، به طبع از یک دیگر جدا میشوند. پس بنابراین میشود یوم الفصل. در آیه سوره مبارکه یاسین بود که خطاب میرسد به مجرمین که لمتاز الیوم ایها المجرمون، امروز ای مجرمان دیگه جدا بشید، حسابتون باید جدا باشه، اصلا جدا باید باشید، نمیتونید دیگه با غیر مجرمین یک جا باشید. در این آیه که اینجا میفرماید ان یوم الفصل، از این دو معنی که ذکر کردیم که گفتیم به دو جهت قیامت یوم الفصل است، یکی فصل روح از بدن و دیگر فصل گروه ها از یک دیگر به حسب سریرت ها. آیه بعد از این آیه قرینه است برای دوم، برای معنی دوم، چون بعد می فرماید که یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا روزی که در سور دمیده می شود، کنایه از این که این روزی که حیات قیامتی به انسانها داده می شود، در اون روز فوج فوج و گروه گروه خواهید آمد، نه یک گروه، نه یک گروه، هر گروهی مردم تیپ تیپن اونجا. ولی اون تیپ ها دیگه تیپ های دنیایی نیست که مثلا بگیم که به کار کسب ها مربوط می شود. تیپ مثلا خراج فروش مثلا در مقابل تیپ مثلا میوه فروش مثلا، یا بگیم که تیپ مثلا ارتشی با تیپ غیر ارتشی، تیپ روحانی با تیپ غیر روحانی، یا تیپ اغنیا و تیپ فقرا، این حرفا مطرح نیست. تیپ ها همه به سریره ها و باطنه ها مربوط می شود. هر گروهی که باطنه هاشون با یک دیگر شبیه تر است، با یک دیگر است. معمولا هم هر گروهی الگویی دارن، امامی دارن، پیشروی دارن، یا امام به حق یا امام باطل، یا امام سعید یا امام شقی. هر گروهی دنبال یک پیشرو هستن، با همون پیشرو و خودشون که شبیه اون پیشرو هستن و چیز اون پیشرو هستن با اون محصول بیشن. حالا خود اون پیشرو به چه شکلی به چه صورتی باشه خدا میدونه. و در یه آیه دیگه قرآن میخونیم، یوم ندعو کلا اناسن به امام هم، روزی که هر گروهی را ما با پیشوای خودشون میخوانیم. و تصویر میکنه قرآن که بعضی از ائمه، یعنی بعضی از پیشوایان، ائمه نارند، پیشوایانی است که مردم را به سوی آتش دعوت میکنند و به سوی آتش میخوانند و به سوی آتش میبرند. درباره فرعون آیه قرآن میفرماید یقدم قومه یوم القیامه. خیلی تعبیر عجیبی، یعنی پیشاپیش گروه خودش در روز قیامت حرکت میکنه. او تشخص اینجوری که پوز میده اونجا نمیتونه غیر از این باشه، یعنی واقعا پیشاپیش قومش هست، چون قومش او را الگو قرار دادن، جب پا به جای پای او رو داشتن و در قیامت اون چیزی تحقق پیدا میکنه که در دنیا بوده. یعنی قیامت تمثل و تجسم اون چیزیست که در قیامت. در جیل این آیه شریفه یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا، حدیث آمده است که مردم در قیامت به صورت 10 فوج 10 گروه ظاهرن 10 تا باشه، حالا خیلی وقتی شده دیدم در تفسیر صافی، امروز واقعا در تفسیر صافی دیدم حدیث هست که به صورت 10 گروه مختلف محشور می شوند. یک گروه، گروه انسان، مردمی که در دنیا خدا اونا رو انسان آفریده و به انسانیت باقی مونده اند، در قیامت هم انسان ها. گروه های دیگر هستن که اینها به صورت انسان ها دیگه محشور نمیشن، بلکه به اون صورتی محشور میشن، با اون خلق، به اون صورتی حیوان محشور میشن که خلق و خوی اون حیوان رو داشتن. مثلا اگر مردمی با خلق سگی در این دنیا زندگی کردن که خلق سگی دریدن بلا جهت است، حمله کردن بلا جهت است، گاز گرفتن بلا جهت است، بدون سابقه دشمنی، اینها در دنیا واقعا سگ هستن و در آخرت هم سگ محسوب میشن. مردمی که با خلق و خوی خوک در دنیا زندگی کردن، در قیامت هم به صورت خوک محسوب میشن. در حدیث هست مردمی به صورت مورچه محسوب میشن. بعد فرماید یک مردمی هم به صورتی محشور می شوند که هیچ حیوان نمونه دیگه در دنیا ندارد. یحسن و اندهل قردت و الخنازیر، با صورتهای محشور می شوند که آدم اگر به خوک یا به میمون نگاه بکنن، میمون به نظر خیلی زیبا میاد تا اون صورت. پس این یوم الفصل کان میقاتا، یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا و فتحت السماء فکانت ابوابا، آسمان گشوده می شود. پس آسمان درها، نمیگه درهای آسمان گشوده می شود، آسمان گشوده می شود، پس تمام آسمان درها. این ده همی جوره که بعضی مفسرین گفتن معنیش اینه حجاب میان زمین و آسمان، میان ملک و ملکوت برداشته میشه، دیگه تمام اون میشه در، یعنی یکی میشه، یعنی عالم ملک با عالم ملکوت یکی میشه. و سیرت الجبال فکانت سرابا، کوه‌ها به حرکت آورده میشود، بعد کوه‌ها به صورت سراب در میاد. سراب شیء موهوم رو میگن، نمیدونم در فارسی چی میگن، که در عربی بهش قیعه میگن، در فارسی سراب هم میسید خود در از عربی است که به فارسی هم به سراب میگن. اینی که انسان اصطلاح علمی داره، اصطلاح فیزیکی داره، در فیزیکی که مالا به سراب میگه چیزی میگن. در بیابانهای شنزار در وقتی که آفتاب میتابه، وقتی که انسان گاهی وقتا یه طرف رو نگاه میکنه، به نظرش میاد که یک دریای آب، درست فکر انسان دریای آب میاد. احیانا با یه درخت هایی که منعکس شده توی اون دریای آب شکل میکنه که آبه و به خیال آب میرود، در چی میرود در میان آب نبوده، خیال آب بوده، موهوم بوده. نمیدونم چی بیست بله؟ خالت نمیدونم چی بیست بیدن بله. در یه آیه دیگر قرآن از شبیر بقیعه شده که سراب، نه ببخشید همجان سراب شده، سراب بقیعه نه بقیعه من اشتباه کردن، قیعه یعنی سهرا، سراب بقیعه تحتبه الظمآن ماء، کوه ها به حرکت در آورده می شود، بعد این کوه ها مانند سراب می شوند. مانند سراب می شوند یعنی اصلا به صورت یک حقیقت موهوم در میان، این دور از هم پاشیده می شوند که گویا تو کوهی تو عالم نبوده. ان جهنم کانت مرصادم، جهنم هم کمینگاه بوده. این تعبیر کمینگاه خیلی تعبیر عجیبی، چیزی رو میگن در کمین که انسان وقتی که، یا کمینگاه میگن انسان در یک راهی حرکت میکنه، بعد در یه نقطه‌ای که از اون نقطه میخواد عبور بکند و اون نقطه در مسیر اوست، در گذرگاه اوست، بعد اون یه دفعه از کمین بیرون میاد و این را کنه و جبتش میکنه نگهش. از آیات قرآن استفاده میشود که جهنم به هر حال چیزی که همه مردم از اونجا باید بگذرن. و این منکم الا واردها کان علا رب که حتما مقضیه، هیچ کسی نیست از پیغمبر گرفته مادینه که راهش از این متن باید پیدا کنه و داره توی عبور از این متن هزارها سال تیری. از ائمه سوال میکنن که آیا شما هم؟ میگن ما هم، ولی جزنا ها به هی خامده، ما جهنم اونو گذروندیم، خاموش هم بود. خیلی معنی عجیبی داره جزنا ها به هی خامده. وقتی که توجه داشته باشید که ریشه آتش جهنم از وجود خود انسان برمیخیزه، توجه کردید؟ از هوای نفس خود انسان برمیخیزه و از ریشه آتش جهنم گناهانی است که از وجود انسان مشتعل میشه. اون کسی که تمام این آتشها را در وجود خودش خاموش کرده است، کوچکترین شعله هوای نفس هم در اون نیست، اون میاد از این مات میگذره، درسته او خاموش است. اما جزناها ما گذشته وزه به او خاموش بود وقت ما گذشت. این است که بر بعضی ها که میانه به تو خاموش رو نمیتونه روشن باشه. این نور کم الا واردها کان علا ربک حتما مقضی. هر کسی که به بهشت بخواد برود از جهنم باید عبور بکنه برای بهشت به هر اندازه. بعضی ها اونقدر آلودگی دارن که وقتی که رسیدن اونجا دیگه بیرون رفتن ندارن. بعضی ها به تعبیر قرآن احقابی میمانن، حالا رجوع به احقاب بعد صحبت میکنیم. بعضی هم نه احقاب هم میمونه، این مدتی کمی میمونن ولی بالاخره از اینجا میگذرن. ولی به هر حال جهنم حکم کمینگاهی را دارد در یک مسیر انسان. مسیر انسان به سوی بهشت است. خدا انسان خلق کرده که برود به بهشت. جهنمی را خلق شده است، مسیرش به سوی بهشت بوده. ولی در این وسط راه وای میسته، در این کمینگاه جهنم در کمین او هست. در کمین چه کسی هست؟ کسی که قبلا گناهی کرده است، بلا محاله که اساسا جهنم بتواند کسیده بیده. خب در اون دنیا مثلا جوهریه و جهرفا دیگه، مثلا در این دنیا باید حسابش باید کرد. یعنی چه حقیقت؟ یعنی مثلا این که در قیابه خلود هست یا خلود نیست، اونو بخواید بگید، اونو بعد در همینجا در احبابا بحث کردید. لطاغین معابا، این جمله جمله عجیبی، جهنم بازگشتگاه طغیانگران است. محل بازگشت طغیانگران است. این سوال مطرح شده آقا مگه مردم از جهنم آمدن؟ مگه طاغیه ها از جهنم آمدن که حالا به جهنم بازگشت میکنن؟ پس چرا قرآن جهنم رو به عنوان محل بازگشت طغیانگران ذکر میکنه؟ جوابش خیلی روشن است. عرض کردیم که، مکرر این را عرض کردیم که هر چه که در بهشت یا در جهنم، در بهشت از نعیم و در جهنم از جهنم هست، تجسم اعمال خود انسان هست. بازگشت به جهنم یعنی بازگشت به کردارهای تجسم یافته خود. سلام علیکم. بازگشت به کردار تجسم یافته خود. پس بازگشت یعنی ما همون اعمالی که قبلا کردیم به سوی اعمال خودمون داریم برمیگردیم. پس بازگشت است. لابسین فیها احقابا، در قیامت حقبه های مردم اینها درنگ خواهند کرد. راجب این که حقب یعنی چه و احقاب یعنی چه، بعضی خواستن از نظر زمانی براش وقت معین بکنن که خیلی مختلف و متناقض گفته شده. سر حقبی یه که 40,000 سال، 50,000 سال، 60,000 سال. ولی اون معنی دقیق تر این است که یعنی مدتهای نامعلوم. مدت مثل این یعنی مدتها. هر حقب یک مدت خیلی تدف میخوان در زبان عربی مدت طویل، ولی نمیگه یک مدت طویل، میگه احقاب. مدتهایی از حقبه های مدتهای طویل. لا یدعون فیها بردا ولا شرابا، که در اونجا نه از طعم برد یعنی خونکی مثل خونکی سایه هم چیزی و نه آشامیدنی چیزی میچشند. اون چی میچشند حمیم است و غساق، آبهای جوشان و چیزهای اشیاء کثیف و امثال این. خیلی به نظر عجیب میاد که این همه عذاب شدید باشه برای انسان. جواب میده جزاء وفاق. اتفاقا یک جزای 100% موافق، چون موافق بودنش میده که این خودشه. مثل مسئله دنیا نیست که عقاب دنیا قیل از جرم دنیا باشه، در دنیا یه نفر جرمی مرتکب می شود، جریمش فرض کنید زندانه. خب زندان غیر از جرم شه، جریمش قتل است، قتل غیر از جرم شه. ولی در اونجا چیزی شبیه عمل و اکثر عمل است و بلکه بالاتر از عمل و اکثر عمل است. یعنی که مثل اینه که کسی، حالا عمل و اکثر عمل مثل این که عمل و نتیجه عمل مثل این که انسان یه سم می بخورد، در یه لحظه انسان سم می بخورد، خیلی کار کوچکی می کنه، ولی این کار کوچک عوارض خیلی بزرگی داره. اگر زنده بمونه یک عمری رو رنج میده، و اگر مرد که همون یه ذره چیزی رو بلعیدن بعد جانش از دست دادن، دیگه این حسابه نیست که آقا یه کار به این کوچیکی هم یه ذره مثلا یه استثنی خوردن که دیگه نباید به دنبالش یه کار به این بزرگی بیاره، یک مرد به دنبالش باشه، یک فامیل رو داغدار بکنه، نه یه حرفا نیست. بالاتر این است که جزا عین عمل باشه. اینه که برای اینکه این شبهه برای انسانها پیش نیاد که آقا این عذابها خیلی خیلی سنگینه، که کسی خیال بکنه که یه عذابی خدا جدا تهیه کرده از اعمال انسان بعد دیگه سنگین و سبک. اگر سنگینه، اگر سبک، هر چه هست خود عمل کنه چیزی دیگری. انهم کانوا لا یرجون حسابا. از کجا چطور شدی نبی این روز افتادن؟ فکر نمی کردن در کار عالم حسابی و نظمی و کتابی و حقیقتی هست. خیال می کرد در هر کار بی حسابی، خوردن و بردن و هر کاری کرد و هیچ کاری، مگه چنین چیزی ممکن است؟ کوچکترین کاری حساب دارد. حساب رو در نظر نگرفتن چنین عواقب و چنین نتایجی دارد. و کذبوا بآیاتنا کذابا. اینها حقایق و آیاتی که ما براشون آورده بودیم تکذیب می کردن، دروغ می پنداشتن. چه دروغ پنداشتن؟ و کل شیئن احصیناه کتابا. باز مثل حسابی که آقا همه چیز در عالم حساب دارد، کتاب دارد، هر چیزی را ما در کتابی احصا کرده ایم، یا هر چیزی را ما احصا کرده ایم احصا کرده ایم، یا هر چیزی را ما نوشته ایم نوشته ایم، یعنی هیچ چیزی بی حساب و بی کتاب نیست. اصلا موحد یعنی کسی که اعتقاد داره که یک کلمه را به هم بخواد بزند حساب و کتاب داره. فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا. حالا که چنین است باید بکشید و نمی افزاییم شما را مگر عذاب. در این لابسی نفیها احقابا، بعضی ها آمدن اینجور گفتن چون مسئله مطرح است و اون حالا بعید هم نیست در باب خلود. خلود یعنی جاودانگی، جاودانگی در این که نفس آیه قرآن است، هم در مورد بهشت هم در باره جهنم، که هم فیها خالدون یعنی در اونجا جاودانه هستن. بعضی ها از این آیه قرآن این چنین خواستن استنباط بکنن که بقای در جهنم به صورت جاودانه هست، اما عذاب کشیدن گو این که خیلی طولانی و خیلی طولانی و خیلی طولانی، اما در نهایت امر دیگه عذاب به اصطلاح به صورت عذاب کشیدن دیگه نیست. یعنی مثل کسانی که به یک چیزی خوب بیارن و عادت بکنن یه همچه حالتی. البته از دیگه این گفتن که لابسین فیها احقابا لا یذوقون فیها بردا ولا شرابا الا حمیما و غساقا. در احقابی چنین حالت رو دارند، یعنی این احقاب که خیلی خیلی هم طولانی وقتی که تمام بشود به این حالت نیست، اما خب توی احتمال است که نمیشود به این احتمال تکیه کرد و درست. ان للمتقین مفازن حدائق و اعنابا، که از اینجا دیگه باز راجع به متقین وارد بحث می شود، چون که این دیگه مقدار دیرم شروع کردیم، بعدم خودش یک فصلی تا آخر سوره یک جلسه ما رو می گیرد. امروز به اجازه شما اگر چه کمترم شد، همینجا ما عرایض خودمون را خاتمه می دیم.